we don't know what the exact status of these allegations are.
ما ابعاد دقیق این اتهامات مطرح شده را نمی‌دانیم. در بسیاری از موارد مانند این، اتهامات پس از در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که در اختیار منابع دولتی بوده، در فضای آزاد مطرح می‌شوند و تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیح دهد، هیچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد که آیا این ادعاها واقعی هستند یا خیر. اما به هر حال، پیشتر هم ما برای این موضوع سوابقی داریم. از دهه 1990 آژانس و کشورهای عضو این گونه ادعاها را مبنی بر فعالیت مخفیانه هسته‌ای پیگیری کردند که در برخی موارد منجر به تایید فعالیت‌ها و اقدامات اعلام نشده ایران از جمله پس از انعقاد برجام در سال 2015 شده است. اما در حال حاضر آژانس به این اتهامات خاص رسیدگی نکرده است. اما این موضوع در مجموع مذاکره برای توافق با ایران را که به نفع فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس باشد دشوارتر می‌کند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی می‌توانند این اتهامات را در فهرست مواردی قرار دهند که از ایران می‌خواهند در مذاکرات به آنها رسیدگی کند. اما اگر این کار را بکنند، ایران هم خواهد خواست که برای همه مواردی که در فهرست درخواست‌ها و سوالات غرب مطرح است، موضوع متقابل وجود داشته باشد. در نتیجه، حالا این تصمیم غرب خواهد بود که تصمیم بگیرد آیا قرار است این اطلاعات را در شرایطی که می‌خواهد ایران در مذاکره به آنها پاسخ دهد، لحاظ کند یا خیر.
و اون چه که در گزارش این انستیتو میبینیم به نظر شما چقدر واکنشیه به این مسئله که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو مورد تهدید و خطر میبینه؟ چون ناظرانی هستن که میگن ساخت و سازها در حاشیه دفاعی نطنز انجام میشه و نشانی از نگرانی تهرانه.
درست است. تا کنون ایران با تهدیدهای آمریکا و اسرائیل مواجه بوده که اگر ایران به اتهام فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای رسیدگی نکند، به تأسیسات هسته‌ایش حمله کرده و آنها را نابود خواهند کرد. بنابراین در یک دوره زمانی طولانی ایران به احتمال زیاد اقداماتی را برای تقویت زیرساخت‌های خود و دفاع از آن در برابر چنین حمله‌ای انجام داده است و می‌دهد. آنها اساساً مدت زمان مشخصی را در اختیار داشتند تا بتوانند در طی چندین دهه گذشته حفاری کنند و حالا گزینه نظامی دوباره روی میز است. مذاکراتی که اکنون شاهد آن هستیم توسط ایالات متحده دنبال می شود، به ویژه برای جلوگیری از رویارویی نظامی دراماتیک با ایران توسط دولت ترامپ، دولتی که به نظر می رسد در سایر نقاط جهان بیشتر به سمت نوعی انزوا طلبی گرایش دارد. ما نمی دانیم که آیا چنین حمله‌ای موفق خواهد شد یا اینکه آیا عاملان بالقوه چنین حمله‌ای در ایالات متحده و اسرائیل مایل به پذیرش این خطر هستند یا خیر. اما واقعیت این است که در مقایسه با سال 2015 که برجام در حال مذاکره بود، فکر می کنم منصفانه است که بگوییم امروز تعداد بیشتری از حامیان دیپلماسی مایلند بپذیرند که تهدید ایران به حمله نظامی برای ایالات متحده و غرب روی میز باشد.
آقای هیبز، منظورتون اینه که تهدید نظامی امروز برای ایران بسیار واقعی تر از هر زمان دیگریه؟
بله، میتوان این گونه گفت، زیرا همانطور که میدانیم در ماه‌های اخیر نتیجه گیری بسیاری از تحلیلگران این است که توانایی‌های دفاعی ایران از طریق حملات عمدتاً از سوی اسرائیل تنزل یافته است و درباره یک حمله احتمالی از سوی هر کدام از این دو کشور آسیب پذیرتر است. اما چیزهای زیادی در این مذاکره وجود دارد که مشخص نیست. دولت ترامپ در مدت زمان کوتاهی که روی کار آمده است، سابقه ای از نوسانات و ناهماهنگی در چندین حوزه مهم سیاست گذاری داشته است و در مورد ایران هم این احتمال وجود دارد که وضعیت مشابهی باشد. دولت ترامپ و ایالات متحده پیش از آن ابتدا سالها پیش این را به عنوان شرط مذاکره در نظر می گرفت که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را کنار بگذارد. اما در طول زمان آماده سازی و انجام مذاکرات آمریکا در واقع از این موضوع صرف نظر کرد.
این موضع مارکو روبیو وزیر خارجه دیروز هم اعلام شده، اگرچه که او بخشی از تیم مذاکره کننده با ایران نیست.
Precisely. And that's the reason why.
دقیقاً. و به همین دلیل است که مشخص نیست دولت ترامپ در این مورد چگونه در جریان مذاکرات حرکت خواهد کرد. زیرا پس از کنار گذاشتن این رویکرد برای مدت طولانی، احتمالاً از نظر اکثر تحلیلگران بعید است که چنین رویکردی، یعنی ترک کامل غنی‌سازی، در این زمان موفق باشد. به ویژه به این دلیل که ایران در چندین دهه گذشته منابع زیادی را در این برنامه غنی‌سازی اورانیوم سرمایه گذاری کرده است و ممکن است حتی اگر با تهدید نظامی روبرو باشد، قبول دادن چنین امتیازی برایش بسیار گام سختی باشد.